جمعیت اسلامی خودشون یکی از کسایی هستن که سالیان سال برای ورزش این کشور زحمت کشیدن و در حال حاضر هم باز هم در کنار ورزش هستن. خودتون بفرمایید برای شنوندگان ما که چند سال در کار ورزش بودید و اصلا چرا اومدین تو کار ورزش؟
عرضم بزرگ شما اگه بخوام حساب کنم الان حدود 70 سالمه، ولی بیش از 65 ساله تو ورزشم. شاید 5 سالگی من با ورزش ژیمناستیک آشنا شدم، بعد با ورزش دو میدانی آشنا شدم، به همین ترتیب اومدم جلو. چون حالا زمان ما واقعا فقط ورزش بود که میشد وقت اوقات فراغتمون رو به سر ببریم. بیشتر تو امجدیه بودم، شاید از سالای 35 36 37 من تو امجدیه بزرگ شدم.
بله.
تا الان که خدمت شما هستم رشته های مختلفی رو تجربه کردم، رشته های مثل بسکتبال که واقعا عاشقشم هنوز، مثل هندبال که من در این رشته بیش از همه تلاش و فعالیت کردم، دو میدانی، فوتبال، و بعدم از سالای 50 من تو کار خبرنگاری اومدم خودم.
اتفاقی اومدید یعنی که نه خودتون؟
نه، اگر یادتون باشه آقای کیومرز راستین،
بله،
حالا
بله،
من یادمه،
بله.
رئیس فدراسیون شنا بودن اون موقع.
بله یادم.
ایشون به دلیلی که من متنایی می نوشتم همون تو موقع 18-19 سالم بود، علاقمند کردن منو به اووردن کیهان، بچه های اون موقع،
بله،
اطلاع بچه ها،
بله.
و عرضم به حضور شما دیگه از اونجا شروع کردم، بعدها اومدم کنان ورزشی، نه به صورت رسمی، گهگاهی تو کنان ورزشی بودم، بر نشریات دیگه، و به همین ترتیب اومدم تا اینکه گهگاهی با تلویزیون آشنا بودم، می اومدم کار می کردم. بعد از انقلاب خب خیلی بیشتر شد، شبکه یک، شبکه دو، و از روز اولی که شبکه سه برنامه ورزش شروع شد من با این شبکه همکاری کردم. آقای متقی که اولین مدیر شبکه ورزش بود از دوستان ما بود، از شناگرهای تیم ملی بود و از قهرمانای واقعا بزرگ و خوشنام. ایشون دعوت کردم، من اومدم اون موقع گزارش بسکتبال میکردم، گزارش یه بار فوتبال شد و بدمینتون و دیگه بعدش هندبال، یعنی مشخصا به عنوان گزارشگر هندبال من فعالیت کردم.
بله.
تا الان من تا این چند سال اخیر به خاطر قضیه میلاد که شوک بزرگی بود تو زندگیمون، بله، من دیگه همکاریمو با صدا و سیما قطع کردم و به همین صورت موقت گهگاهی، بله، با شبکه ورزش، شبکه سه و رادیو همکاری.
بله، بسیار عالی. آقای حجت الاسلامی، من میخواستم که شما از سابقه ورزشی آقا میلاد برامون صحبت بکنید و اینکه چطور با ورزش آشنا شدن، ولی وقتی که صحبت‌های ابتدایی شما رو گوش کردم، خب جواب سوالم رو دریافت کردم. وقتی که در واقع خانواده‌ای رشد و پرورش پیدا کردن که اهل ورزش بودن، شما خودتون خب یکی از ورزشی‌ها هستید و سالیان سال هم در حوزه خبرنگاری فعالیت داشتید، دیگه من فکر می‌کنم که دوستان عزیز شنونده هم جواب این سوال رو در واقع یه جورایی دریافت کردن. خب بیشتر حالا یا شما یا خانم مریم، خانم طاهرپور عزیز برامون بگن از اینکه حالا چطور شد، بله، خانم طاهرپور صحبت بکنن اینکه چطور آقا میلاد حالا با فعالیت‌های ورزشی آشنا شدن، از زمان حالا کودکیشون، از زمان نوجوانیشون برامون صحبت بکنید، و اینکه کم کم چطور این مسیر رو طی کردن تا رسیدن به خبرنگاری، اون هم خبرنگار حوزه ورزش. به هر حالشون خبرنگار خبرگزاری تصنیف.
من الان اضافه کنم به صحبت‌های همکار خانم مرادی، قبل از اینکه در مورد آقا میلاد صحبت کنیم، خودتونم یک کمی در مورد اینکه آیا ورزش رو دوست دارید، خودتونم مثلا با ورزش عجین بودید نبودید، یا اصلا با کار آقای حجت الاسلامی و فرزندتون موافق بودید نبودید، یک کمی هم در این مورد اگر بگید ممنون میشه.
بله، عرض کنم خدمتون که من از بچگی ورزش جزو یکی از تفریحاتم بود و واقعا علاقه من بودم و در کنار تحصیلم همیشه به اون میپرداختم. به قدری علاقه من بودم که حتی برای ازدواجم هم یه آدم ورزشی رو انتخاب کردم. خانواده ما یه خانواده ورزشیه، هم پسرم هم دخترم و خودمون دوتا هم که خب از بچگی به ورزش علاقه داشتیم.
رشته خاصی رو دنبال میکردین خانم طاهرپور؟
من بعد از تقریبا بچه هام بعد از دوتا بچه هم تازه رفتم سراغ مربیگری، برای این که میگم همیشه این واقعا عشقم بود. من زود ازدواج کردم و بعد از دوتا بچه هم تصمیم گرفتم که از اونجا که یکی از واقعا انتخابام بود برای ادامه تحصیل و ادامه کار، رفتم دنبال مربیگری. من تقریبا حدود 20 خورده ای سال سابقه مربیگری در رشته های مختلف دارم و عرض شود خدمتون که حدود،
یعنی یه رشته نبوده، چند رشته؟
نه خیر، چند رشته.
یکی دو شد.
من در رشته آمادگی جسمانی، ایروبیک و بادی بیلدینگ، یوگا، ورزش در آب، شنا مدارک دارم. و خیلی، یعنی واقعا انقدر علاقه من بودم که برای من جنبه کار نداشته و حتی خیلی جاها من واقعا مجانی کار میکردم به خاطر عشق و علاقم برای کسایی که نیاز داشتن. واقعا انرژیمو میذاشتم چون واقعا به ورزش علاقه مندم و حدودا یه 6-7 سالی هم هست که در سمت مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی یکی از باشگاه‌های که از وزارتخونه ها رو بر عهده دارم و در این سمت هستم، دارم فعالیت میکنم. یعنی همیشه در کنار ورزش بودیم و هستیم. میلاد عزیزم، اون هم از بچگی خب با پدرش تو اماکن ورزشی حضور پیدا میکرد، عکسای مختلفی با ورزشکارای مختلف داره و بیشتر تو جمع فوتبالیستا بود. این بود که از بچگی با ورزش رشد کرد و با محیط ورزشی اخت بود و بعد از گرفتن دیپلم، وقتی که وارد دانشگاه شد، در خبرگزاری ایسنا که متعلق به دانشجویان هستش، خبرگزاری دانشجویان هستش، مشغول به کار شد و انقدر به رشته خودش علاقه‌مند بود، انقدر به این کار خبرنگاری علاقه‌مند بود که در کنار تحصیلش یک آن از این کار غافل نشد. یعنی میلاد از 18 سالگی وارد حرفه خبرنگاری شد به طور حرفه‌ای و بسیار علاقه‌مند. و یعنی زمانی که میلاد به رحمت خدا رفت 30 سالش بود و 12 سال سابقه خبرنگاری و
یعنی از 18 سالگی،
بله از 18 سالگی اول خبرنگاری ایسنا بود، با مجلات و خبرگزاری مختلفی خب همکاری داشت، مقالات ورزشی می نوشت در کنار خبرنگاریش، روزنامه‌های ورزشی و حتی صدا و سیما هم از اخبار میلاد استفاده می کرد. و بعد
رشته تحصیلیش چی بود؟
میلاد علوم انسانی رو انتخاب کرده بود و زمانی که به رحمت خدا رفت مدیریت ورزشی رو داشت ادامه میداد. و بعد از اون موقعی که خبرگزاری تسنیم به اصطلاح افتتاح شد، از اونجا یکی از اولین خبرنگارایی بود که تسنیم برای خبرگزاریشون رو انتخاب کرد و در اونجا مشغول خدمت شد.
نمیدونم حالا قبل، ببخشید خانم مرادی،
خواهش میکنم،
من میخوام این سوال رو بپرسم که برای زنده نگه داشتن نامش چی کارا کردین؟
میلاد در کنار کار خبرنگاریش، چون با عامه مردم سر و کار داشت، شناخت خیلی خوبی از اجتماع داشت، از دردهای جامعه داشت و بسیار تو کارهای خیر فعال بود. یعنی هر جا که صحبت از خیریه بود، چه در جمع هنرمندان چه در جمع ورزشکاران، میلاد در اونجا حضور داشت و حتی همکارانش تعریف میکردن که هر زمان اگر اتفاقی مثل سیل، زلزله، حتی در ارتباط با مثلا کودکان کار، خانواده های زندانیان، کار خیری بود، میلاد همیشه سهیم بود و با توجه به محبوبیتی که در میون مردم داشت، حالا هم خودش اگر کمکی مثلا از دستش برمیومد انجام میداد و همین که به عنوان یه واسطه‌ای که بتونه برای جمع‌آوری این کمک‌ها، برای این اتفاقاتی که میافتاد و مردم نیازمند، فعالیت بکنه.
بله بسیار عالی.
خب من فکر کنم بد نباشه که در ادامه برنامه
بله همینطوره. خب خانم طاهرپور شما اشاره کردید که آقا میلاد با توجه به اینکه خیلی جوان بودن و سن و سالی نداشتن، اما در کارها و امور خیرخواهانه همیشه پیش قدم بودن. من یاد صحبت‌های شما افتادم که در آغاز صحبت‌هاتون اشاره کردید که خودتون هم در واقع توی حرفتون که مربیگری بوده و سالیان سال هم فعالیت داشتید و هنوز هم دارید این کار رو انجام میدادید. حالا اگر که کسی واقعا نیازمند بود یا اگر استطاعت مالی نداشت، اما خب خیلی در واقع ورزش رو دوست داشت، ورزش کردن رو دوست داشت، شما خودتون حالا به صورت رایگان این آموزش ها رو انجام میدادید. من میخوام بگم که این که جوونی توی این سن و سال فکرش و ذهنش میره به سمت امور خیر ریشه در خانواده داره، پدر و مادری مثل شما داشته و از شما آموخته ابتدا و بعد هم این راه رو ادامه داده. و این رو هم خدمت شما دوستان عزیز بگم که این کارهای خیلی که در حالا زندگی خانه در زندگی آقای حجت الاسلامی اتفاق افتاده و همچنان هم میافته در واقع یک استمراری داشته که ما میخواییم در فواصل بعدی برنامه‌مون بهش اشاره بکنیم و عزیزان مهمانمون هم در موردش بیشتر صحبت بکنن. اما همینجا یاد و خاطره همه عزیزان درگذشته رو گرامی میداریم، برای روح همه درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت میکنیم. امیدوارم که روح همشون شاد باشه.
وقتی قسمت هم نمیشه عاشقونه با تو باشم، روی گونه های خیستم ندونه عشق میپاشم. وقتی قسمت هم نمیشه دست گرم تو بگیرم، ایره این چار نمونده که یه گوشه ای بمیرم، یه گوشه‌ای بمیرم. دست تقدیر، دست قسمت، من از دلم جدا کن، این جدایی بی‌بهانه، همه هستی ما فنا دل بریدم که نبندم دل به تکراره قسمتم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم، شب تاریک نگام تا سهر با تو بمونم. قسمتم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم، شب تاریک دل بریدم نابندم دل به تکره جدا
ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که همراهید با برنامه صدای ورزش از شبکه رادیویی ورزش و امیدواریم که اوقات و لحظه های پرخیر و برکتی داشته باشید همه شما بزرگواران در این شب عزیز که شب تاسوعای حسینی هست. التماس دعای خیر داریم از همه شما. خب همطور که میدونید این روزها روزهای دعا و استجابت و روزهای همدلی و همراهی، برگزاری مراسم عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در محرم امسال حال و هوای ویژه‌ای داره و به یک نوع دیگری داره برگزار میشه، اما چیزی که خیلی احساس میشه و در موردش این روزها صحبت میکنن همون همراهی و همدلی ایرانیان عزیز هست که این روزها و شبها سعی میکنن در واقع به فکر نیازمندان و هم نوعان خودشون باشن، کسانی که در بستر بیماری هستن، کسانی که درگیر بیماری کرونا شدن و اوضاع خوبی ندارن، شاید خیلی هم نیاز مالی داشته باشن و کم نیستن خانواده های بزرگواری که به هر طریقی شده سعی می کنن که کمک حال این دست از خانواده ها باشن که برای همشون آرزوی توفیق می کنیم و سلامت. شما دوستان عزیز شنونده هم اگر در این زمینه صحبتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید، اگر که خودتون دستتون توی کار خیر هست این روزها حتما به ما بگید و اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید خیلی عالی میشه که در برنامه این هفتمون که خدمتتون گفتم یک حال و هوای ویژه داره شما هم مشارکت داشته باشید. ضمن اینکه موضوع ورزشی برنامه‌مون هم همطور که خدمت شما دوستان عزیز شنونده گفتیم در مورد استعفای آقای مجیدی هست، در مورد موضوع ورزشی هم میتونید صحبت بکنید، اینکه شما استعفای او رو حرفه‌ای و منطقی میدونید یا اینکه معتقد هستید که مدیریت استقلال در واقع این حق رو داره که در آستانه فصل جدید سرمربی جدید خودش رو انتخاب بکنه. آیا رسانه‌ای کردن مذاکره با استراماچونی در این روزها تصمیم درستی بوده به نظر شما؟ یا شما اگر جای آقای فرهاد مجیدی بودید چه تصمیمی میگرفتید؟ چه عکس العملی نشون میدادید؟ شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 220-213-88 و پیامکمون 30306 در اختیار شماست. تلفن‌ها رو با هم دیگه میشنویم و بعد هم در خدمت کارشناس برنامه‌مون خواهیم بود.
کارهای مجیدی به نظر من کارهای مجیدی اشتباه بود، چون اگر استفاده استقلال رو میخواد، سود استقلال رو میخواد، باید میمون تا لحظه آخر ببینه مدیر عامل چی میگه. این که حالا داره نتیجه میگیره، ولی باید بای میساد و استقلال قهرمان میکرد، حرف خودش ثابت میکرد و از اون طرف هم که استراماچونی میامد باز به طرف منفعت استقلال بود، چون حدود 1,000,000 دلار کمتر بهش میدادن. ممنونم. حمید هستم از تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب. من احمری هستم از عراق. راجب موضوع برنامه میخواستم بگم که آقای دیدی عجله کرد تو این نامه‌ای که نوشت واسه هواداران، نشون میده که آقای مجیدی هنوز به اون تکامل نرسیده، چون که دوران بازیگریش هم موقعی که استقلال بهش نیاز خیلی زیاد داشت ول کرد رفت امارات بازی کرد. الان باید با فرصله این موضوع داخل خانه باشگاه حل میکردن. به نظر من کارشون درست نبوده و باید مطیع باشگاه باشن. خیلی ممنونم.
کسی نباشه ندارد. کارشناس یک سال داشتم فرهاد مجیدی گفته که برای استراماچونی رفتن صحبت کردم، مگه دولت نگفتش که بازیکن خارجی و مربی خارجی برای ایران تیم ایرانی نباید بیاد؟ اگه رفته که نمیخواد بیاد پس چگیر رفته صحبت کرده که فرهاد مجیدی گفته رفته با استراماچونی صحبت کرده میخواد بیاد ایران؟ همین جواب ما رو بی‌زحمت کارشناس برنامه‌تون بده. خیلی ممنون. خدا
خواستم اینو بگم که آقای فرهاد مجیدی یه بار تیمو نیمه کامل زد رفت. من اگه جای ایشون بودم تا انتهای این بازی ها و جام باشگاه ها با نتیجه‌ای که میگرفتم جواب مدیریت رو میدادم. اینکه اینا دوره قبلی تیمو نیمه کاره رها کن و بازم تیم به مشکل میخوره. با تشکر براتی هستم از تهران.
خیلی ممنونم از شما همیهنان عزیز و شنوندگان محترم که با برنامه خودتون در ارتباط هستید، در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت میکنید. آقای زاهدیان بفرمایید.
ممنونم خانم مرادی. دوستان تماس گرفته بودن، چند تا سوال داشتن که سوالاتشون رو توی بخش بعدی سعی میکنیم پاسخ بدیم. الان میخوایم راجع به فوتبال اروپا و لژیونرها صحبت بکنیم. محمد صالحی خبرنگار حوزه لژیونرها و فوتبال اروپا روی خط برنامه هستن. آقای صالحی سلام، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو ورزش. حالا در مورد اخبار لژیونرها تو هفته‌ای که گذشت در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خودتون در واقع شروع بکنید موضوعات رو، حالا هر طور که از هر بخشی شروع میکنید تا به موضوع بله. لیونل مسی هم حتما بپردازید.
بله، خب من یه خلاصه از عملکرد بگم، چون بیشتر اخبارمون حول نقل و انتقالات لژیونرها باشه. یه خلاصه از عملکرد بازیکن‌هامون بگم، اینکه تو هفته سوم لیگ بلژیک شارلوت بر یک لیوون رو مغلوب کرد که کاوه رضایی و علی قلی زاده تو این بازی پیک بودن و گل سوم شارلوت روی پاس علی قلی زاده و گلی که کاوه رضایی زد به ثمر رسید. بازی آنتورپ و خنت نبرد در واقع دو تا لژیونر ها اون علیرضا بیرانوند و میلاد محمدی بود که آنتورپ یکی هیچ پیروز شد، اما هر دو بازیکن ایرانی ما روی نیمکت دو تیم بودن.
بله.
اما در هفته پنجم لیگ برتر روسیه هم زنیت بالاخره شکست خورد مقابل دینامو مسکو که خب سردار آزمون تو این بازی پیک بود، ولی زنیت همچنان با 12 امتیاز صدرنشین زمین که سردار آزمون هم در عملکرد درخشان فصل گذشته تا داره ادامه میده و با 4 گل صدرنشین جدول گلزنان. در مورد سامان قدوس هم بگم که تو هفته اول لیگ 2 فرانسه آمیان یکیچ نانسی رو شکست داد که خب سامان قدوس تو این بازی پیک بود. در مورد لیگ نروژ هم تو هفته 15 همش میون دالن 2-0 مغلوب روزنبرگ شد که با وجود شکست میون دالن سوشا مکانین یه پنالتی رو مهار کرد و نمره خوبی گرفت، فرات تیمشون وضعیت خوبی نداره. در دور دوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا هم دینامو زاگرب مقابل کلوژ رومانی میزبانش 2-2 مساوی شد و در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و به دور سوم مقدماتی لیگ قهرمانان صعود کرد که صادق محرمی از دقیقه 107 وارد زمین مسابقه شد. یه بازی دوستانه هم زوله با ایمن داشت که رضا قوچان نجات تک گل زوله رو به ثمر رسوند تا زوله تو این بازی پیروز بشه.
درست.
اما اگه موافق باشید جناب زاده، من یه چند تا خبر کوتاه از نقل و انتقالات بگم.
بله خیلی عالی.
خب الله‌یار صیادمنش مورد پسند استعدادیابی شاختار دونتسک اوکراین قرار گرفته و قراره اگر به شاختار بره با قرارداد یک ساله به ماریوپول یکی دیگر از تیم‌های دیگه اوکراین قرض داده بشه. در مورد مهدی طارمی هم همچنان صحبت زیاده و تمام رسانه‌های پرتغالی دارن میگن که امضای قرارداد با پورتو نزدیک. خیلی وقت این حرفو میزنن ولی هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ظاهرا این توافق نهایی شده. مرتضی پورعلی گنجی هم مدافع ایرانی العربی در آستانه پیوستن به باشگاه شنزن چین قرار داره. امید ابراهیمی که فصل گذشته قرضی تو یوپن بلژیک بازی کرد به طور رسمی به تیم قبلش الاهلی قطر برگشت. کریم انصاری فرد به آیکی آتن یونان پیوست. من یکم سرعت رو بیشتر کنم.
بله.
که آمیان و برنتفورد برای انتقال سامان قدوس دارن مذاکره میکنن و احتمال داره که سامان به تیم چمپیونشیپی برنتفورد به پیونده که مبلغ این انتقال هم بین 7-10 میلیون یورو احتمالا خواهد بود.
دونست
دلفی اعلام کرد که از شارلوت جدا شده و یکی از تیم‌هایی که حالا شاید به لیگ ایران برگرده. رامی رضاییان هم که با قراردادی 2 ساله به ادوهل پیوست.
درست.
خدمتتون عرض کنم که خبر آخر هم بخوام بگم در مورد لژیونرها، این که مدیر فنی آلکمار اعلام کرده باشگاه برایتون علیرضا جهانبخش رو به این تیم پیشنهاد داده تا احتمالا علیرضا شاید اگر خودش بخواد به تیم آلمان تیم سابقش برگرده.
درست.
خیلی
سریع گفتم فکر کنم. آره خیلی خوب بودش. در مورد بریم سراغ موضوع مسی که تو این هفته خیلی سر و صدا کرد و حتی شهرآورد رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده بود، چون در واقع شب شهرآورد این صحبت ها مطرح شد. توضیح میدی که در واقع چی گفته میشه، الان چه اتفاقاتی داره میفته و اینکه مسی قطعا جدا میشه یا اینکه هنوز شانسی هست برای اینکه بمونه بارسلونا؟
بله خب اختلافات مسی با بارتومئو خیلی زیاد بود، رئیس بارسلونا، و اینکه مسی خب یه بندی تو قراردادش هست که هر موقع بخواد میتونه از بارسلونا جدا شه، و اینکه خیلی در واقع رسانه‌هایی که خیلی معتبر هستن همه جدایی مسی رو قطعی میدونن و از منچستر سیتی خب به عنوان نزدیکترین تیمی که مسی میتونه بهش بپیونده به خاطر کاری که حالا قبلا همکاری که با گواردیولا داشت به عنوان مهمترین تیم یاد میشه. ضمن اینکه خب یه سری صحبت‌های شد، مثلا سرخیو آگوئرو اسطوره منچستر سیتی شماره 10ش از تو یو اینستاش برداشت، این خودش خیلی دامن زد به این شایعات. بعد نیمار حتی به سران پاریس سن ژرمن اطلاع داده که مسی رو جذب کنه. اینا همه نشون میده که مسی به احتمال زیاد از بارسلونا جدا خواهد شد، و خب این خبری بود که خیلی تو رسانه ها مطرح شد و مثلا هشتگ خود سرچ لیونل مسی تو گوگل، حتی من شنیدم که رکورد کووید 19 رو زد، یعنی انقدر تاثیرگذار بود، و الان همه منتظرن ببینن که بالاخره لیونل مسی به کجا میره. من خودم فکر میکنم که منچستر سیتی از همون طور که رسانه‌های دیگه میاد فکر کنم منچستر سیتی نزدیکترین گزینه باشه، هرچند منچستر یونایتد و اینتر هم حالا به دنبال مسی هستن، پاریس سن ژرمن هم همینطور. و من فکر میکنم جدایی مسی قطعی باشه از بارسلونا، چون به هر حال تیم امسال نتیجه نگرفت در لیگ قهرمانان اروپا، در لالیگا، و اینکه در واقع اون ساختار اصلی بارسلونا حالا یه جورایی میشه گفتش که ضعیف شده و بعد ببینیم در نهایت مسی به کجا میره، ولی خب احتمالش زیاده که مسی رو فصل بعد
در واقع بندی که میگن که بند جدا سازیش هستش اینه که کاملا میتونه به صورت بازیکن آزاد جدا بشه یا اینکه نه باید در واقع مبلغی رو بپردازه. در مورد اینم توضیح میدی که به چگونه از چه جوریه؟
خب ببین تو قراردادش مسی یه سال دیگه قرارداد داره با بارسلونا، یه بندی تو قراردادش هست که میتونه قراردادش رو فصل کنه و به هر تیمی که میخواد بره، یعنی این اختیار رو داره، ولی خب بند فصل مسی 700 میلیون یورو بوده که آره در شرایط چون این بند توی قراردادش هست خب اصلا اون 700 میلیون یورو دیگه آقا کنسل میشه.
درست.
این که مسی میتونه راحت به هر تیمی که بخواد بره.
درسته. خیلی ممنونم ازت محمد صالحی عزیز که وقت گذاشتی، صحبتای خیلی خوبی داشت.
خواهش میکنم. منم ممنون از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
زنده باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما آقای زاهدیان، همینطور دوستانی که با ما در ارتباط هستن، تلفن میکنن و پیامک میزنن در مورد موضوع برنامه صحبت میکنن. من چند تا پیامک هم بخونم. آقای سعید از گرگان گفتن که من خودم استقلالی هستم ولی به نظرم آقای فرهاد مجیدی کار اشتباهی انجام دادن، ایشون اگر واقعا تیمشون رو دوست دارن باید تا فینال جام حذفی صبر میکردن و یک دفعه تیم رو رها نمیکردن. آقای مرتضی موسالو از شهریار هم گفتن که به نظر من استعفای فرهاد مجیدی کاملا منطقی هست، نظر ایشونه. آقای احمد قفوری از اندیشه هم گفتن که سلام بر عوامل برنامه صدای ورزش، خیلی متشکرم، و گفتن که به نظر من هم آقای مجیدی نباید در این شرایط استعفا می کردن. دوست دیگر ما گفتن که به نظر من آقای مجیدی حق دارن و باید این کارو میکردن. میلاد رفیعی این پیامک رو فرستادن. یکی دیگر از عزیزان هم گفتن که از برنامه‌تون خیلی ممنونم و اینکه به نظر من کار مدیران استقلال غیر حرفه‌ای بوده، نباید توی این شرایط با استراماچونی وارد مذاکره می‌کردن، چون الان استقلال شرایط حساسی داره و کاری که آقای مجیدی کرده کاملا درست هست. خیلی ممنونم. این پیامک رو هم آقای پذیرایی از روسای فاروق برای ما فرستادن. همچنان منتظر هستیم. اگر شما هم نظری در مورد موضوع برنامه‌مون دارید لطفاً پیامک بزنید به 30306 یا اینکه با شماره تلفنمون در ارتباط باشید. 220 230 87 و 220 230 88.